بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخرتها بإله على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
امشب مناسبت‌های مختلفی برای همین مقدار صحبتی که به عرضتون میرسد هست، از جمله اینکه وارد ماه رجب شدیم و فصل طاعت، فصل تکامل و اوقاتی که ارزشش ارزش خاص و استثنایی است مناسبت داره که مقداری در این جهت تذکری عرض شده باشه خدمتتون. و همچنین امروزی که گذشت شهادت وجود مقدس حضرت علی الهادی امام دهمون دهمین وصی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و از طرفی هم دعای هشتم از صحیفه مبارکه سجادیه رو شروع کردیم. به نظر می رسد که ولو کمی هم از این دعا قرائت بشود تا بشه انشاءالله با مناسبت های مختلفی هم که باشه از این دعای شریف بهره گرفته باشیم. اما در ارتباط با این ماه، ماه رجب، توجه دارید که از نظر مکتب وحی اینجور نیست که زمانها یکسان باشند. یعنی به نظر انسان چنین میرسد که زمان زمان امروز، فردا، روزه گذشته، روزه آینده، همه اینها همین زمانی است که یکسان است. ولی از قطعیات مکتب وحی است که خداوند متعال به زمانها خصوصیاتی و برای زمانها امتیازاتی و به نتیجه زمانها یکسان نیستند و متفاوت. خیلی روشن برای هممون سوره قدر رو که همه توجه داریم، لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه امتیازش بیشتره. پس معلوم میشه که زمانها متفاوت میشن. مدارک فراوان، نصوص قرآن و احادیث، و از اون زمانهایی که خداوند امتیاز به اون زمان داده است، از زمانهای ممتاز همین ماه رجب که عبادت در این ماه اجر مضاعف داره، تأکید به عبادت بیشتر شده و همت بزرگان در این ماه در جهت عبادت بیشتر بوده. همه انواع عبادت ها، نماز و قرائت قرآن و اذکار و قضاء حوائج و روزه و مسائل مختلف و هر چه که عبادت است تأکید شده. و این ماه هست که یکی از ماه‌های حرام یعنی ممتاز که در قرآن کریم به این ماه اشاره شده، ان عدت الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذالک الدین القیم. عدد ماه ها 12 ماه و 4 ماه از این ماه ها ممتاز است، منها اربعه حرم. وقت این 4 ماه در حدیث داره، ماه رجب، ماه ذی‌قعده، ماه ذی‌الحجه، ماه محرم. اینها اشهر حرم هستند. بنابراین خیلی بجاست که انسان همت بکند در این فصل تکامل جدی‌تر باشه. گر من اینجا عرض کردم که برای تجارت، برای کسب و کار، برای منافع به عنوان سودهای تجاری و کار، بعضی از کارها هست فصل معینی داره، در اون فصل بیشتر میشه کار کرد، در فصل دیگری اونچنان زمینه کار نیست. اونایی که زیرک هستن اون فصلی که فصل کار هست همت میکنند، چون میدونه که فصلی سی خیلی میتونه بهره بگیره، قفلت نمی کنه. باید توجه به این جهت داشت که اون وقت زمانهایی که زمینه بیشتری برای فیضگیری از الطاف حضرت حق دارد، انسان از اون زمینه ها قفلت نکنه، که یکی از اون ماه های مهمش همین ماه رجب. من بعضی از این آقایونی که دیدم در طول عمرم که موفق بودن به برنامه های به خود رسیدن و به واقع در جهت رشد و تکاملشون حرکت کردن، اینها مشخص بود ماه رجب که میرسید وضعشون عوض شد. کسی که یه مقدار باشون مربوط بود میدید که یه وضع دیگه ای دارن، خودشو بیشتر میزند به قرائت قرآن، به عبادت، به طاعتهای مختلف، هرچه در زمینه کارش. من حالا اشکال نداره که اسم ببرم، خدا رحمت کنه مرحوم استاد اون مرحوم هاشم مشتبه قزوینی، اون شخصیت کم نظیر. من دو مورد درست احساس کردم که ایشان باز یه مقدار بیشتر بره تو اون جریان توجه به اون چی که باید توجه داشته باشن، بیشتر در جریان خودسازی خودشون در حرکت و جدیتر. یکیش وقتی بود که قادرم میاد که مجلس به اصطلاح عقدی بود، قرار ازدواجی بود و مجلس عقدی بود و اون وقت ایشان یکی از دو نفری بودن که در طرف این عقد و قبول و ایجاب یکی ایشان بودن، یکی هم خدا رحمت کنه خب از این بزرگان اسم بردن هم از جهت خوب گاهی هم محاضری داره، مرحوم هاش عبد النبی کجوری که ایشان هم از یک شخصیت های کم نظیر علمی بود و عملی. اینا دو طرف عقد بودن. منزل هم منزلی بود که مخروبه بود، اتاقم رنگ روش رفته، فرش داخل اتاق چپه انداخته بودن، نه از باب این که چون عقد کسی با کفشش میخواد بیاد، نه کفش بیرون در میوردن، از باب این که پشت فرش بهتر از روی فرش بود، یعنی فرش نخنما شده بود کاملا، پشتش بهتر بود از روی فرش و یه همچه وضعی بود، خیلی وضع ساده این چنینی. ایشان هم آمده بودن، اون آقای دیگه هم آمده بودن برای که عقد رو اجرا کنن. خب بندم بودم و یعنی روشن درست کنم در ارتباط با وضع خودمون بود و منزل مرحوم آقای استرا آسم محمد باقر سیستانی، پدر آقای سیستانی، یه منزل اینجوری بود. ایشان وقتی وارد شدن از اون جایی که من دیدم، بعدشم دیدم باز یکم بیشتر دیگه اوضاعشون جور دیگه، یک ورقه‌ای به دیوار نوشته شده بود این چیزی. خب وضع خانه از کدم شده، خط خیلی خوب بود، کاغذ خیلی عادی بود، به دیوار نوشته بود، هفشتم بیشتر نبودم. ایشان تا وارد شد چشمشون افتاد به اون کاغذ، نوشته بود هاذا لمن یموتو کثیر، این همینم که میبینید که تو ذهنتون میادی فرش اینجوریست و خانه اینجوریست و یه به ذهنتون میاد این چه وضع فقیرانه ایست، همین برای کسی که میمیره زیادش هم هست. نوشته بود هاذا لمن یموت کثیر، ایشان چشمش افتاد هاذا لمن یموت کثیر، به جد به خوبی آدمه، همچه که نشستن مدتی رفت تو خودشون، سلام علیکی رفتم تو خودشون، هاذا لمن یموت کثیر. از بعد اوز اربار که ما چون مربوط بودیم درس می رفتیم مشخص بود که باز چنین و چنان. یکی هم ماه رجب که می رسید، چون حدود شاد 10-12 سالی حد دقیقا رفت آمد داشتم خدمت، ماه رجب که می رسید خوب مشخص بود که اوضاع عوض شده. اینایی که زیرکن به خصوص از وقتهایی که فصل کار هست استفاده میکنم، بهره میگیرم، خودشونه به کار بزنم، اینه که تذکر اول اینه که از خداوند درخواست کنیم که خداوند کمک کنه از این فصل ممتاز عجیب ماه رجب، حالا هر کس هر جور میتونه، یکی خوب میتونه از نظر مالی کمک باشه عبادتش رو، یکی میتونه که در قضا حوائج بکوشه، یکی بیشتر زمینه نماز خوندن و قرائت قرآن و اذکار بداره، بقیه چیزا در جریان کارش نیست، یکی در جهت مسائل مختلف دیگری که دین دوست داره و هرچی. و خلاصه از این فصل هرچه بهتر فایده گرفتن، نتیجه گرفتن. منها اربعتون هرون. و اما در ارتباط با آقا حضرت هادی علیه السلام که شهادتشون روز گذشته و به اصطلاح معمول خودمون امشب شب شام غریبانشون تعبیر میشه، این شخصیت هم که هممون دیگه وقتی گفته میشه امام معصوم وصی پیغمبر اکرم، این مشخصه که یعنی واجد همه کمالات، دارای همه فضائل، مشخص. هممون به حمد الله اجمالا در ارتباط با مسئله ولایت توجهاتی داریم. اون وقت باز در این آیهی که خوندم به عنوان تأویل، به عنوان تأویل طبق روایات رسیده، منها اربعتون حرم، عدد ماه‌ها 12 ماه است. یه وقتی مفسر حدیث چی آدم میاد قرائت کردیم اینجا در تفسیر برهان، کسی به خود مراجعه کنه به تفسیر آمده 12 ماه تأویلش یعنی 12 معصوم پاک، امیر المؤمنین تا وجود مقدس خاتم الرسل، خاتم الاوصیا، حضرت مهدی صلوات الله منها اربعتون حرم. اون وقت در اون حدیث شریف آمده که 4 نفر از معصومین که هم نامن، نامشون علیز، امیر المؤمنین علی و حضرت سجاد علی و حضرت رضا علی و حضرت هادی علی علیهم السلام، اینا هستن. حالا چی شده که اینها اربعتون حرم با این بزرگواران تطبیق شده که هم نام هستن؟ مسائل مختلفی گفته شده، از جمله این که اینا در شرایطی بودن که شرایط خاصی بودن، در شرایط استثنایی بودن. بعدم آثارشون، بعضی از آثارشون به یک گونه استثنایی است، اینا به عنوان استحسان گفته میشه. البته این چیزی که به ذهن آمده، و الا حدیث در جهت تبیین این که چرا منها اربعتون حرم این 4 بزرگوارن من ندیدم. اون وقت آواه از تحمیلت مشخص و مدارک هم به عنوان افضل امام، و آواه از سجاد اون وقت در شرایط خاص و استثنائی، بعد هم صحیفه حضرت و رسالت الحقوق حضرت، به این صورت از بقیه معصومین متنی که با این خصوصیات و جهاتی که در صحیفه حضرت سجاد هست و رسالت الحقوق باز کمتر. و حضرت رضا علیه السلام مناظراتشون، اون بحث‌های مفصل با دانشمندان مختلف، قشرهای مختلف، باز خصوصیتی داشتن. و در مسائل معارفی تا اونجا که من برخورد دارم بیشترین مطلب را از حضرت رضا علیه السلام داریم. نزا خصوصیتی باز. و حضرت هادی علیه السلام هم به اضافه شرایط خاص زندگیشون وقت این زیارت هایی که رسیده، از جمله این زیارت جامعه که از حضرت رسیده، مجموعه حقایقی است بسیار مهم. یک دنیا حکمت در جهت معرفت پروردگار و در مسئله ولایت معصومین علیهم السلام در این زیارت جامعه هست که جمله به جملهش حرف داره. از همون اول به چه سبکی عبارات بی نظیر، نظم بی نظیر، لطافت بی نظیر، مطلب بی نظیر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهی العلم. هر جملهش دعیاییست از زمینه مطلب قوقاییست و به خصوص در این بیان شریفشون مسئله این که اینها منتسب به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستن هی تکرار شده، تأکید شده. این هی پیامبر اکرم مطرح شدن تو این مطرح. و در هر حال نتیجتاً منها اربعتون حرم، یکیش وجود مقدس حضرت هادی علیه السلام. و در همین دوران کوتاه عمرشون آثارشون شگفت‌انگیز. حالا این مقدارم در بخش دوم عرضم تا انشاءالله گفتیم از این دعاییم که شروع کردیم چیزی خونده باشیم. و از این جمله حضرت هادی علیه السلام در ارتباط با تذکری که اول دادم خیلی به جاست که هرچی بیشتر بهره ببریم و این تذکر حضرت وادار کند ما را برای اینکه به فکر خودمون بیشتر باشیم. و آن اینه که یکی از جملات کوتاه که از حضرتش نقل شده اینه که از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. از دنیا سوق، دنیا بازاریست که تشبیه قوی رسائی حضرت کردن در ارتباط با دنیا، که دنیا چیه؟ در قرآن تشبیه داریم، در بیان پیغمبر اکرممون تشبیه داریم، در بیانات ائمه معصومین تشبیه هایی داریم برای که متوجهمون کنن که چیکار کنیم. وقت در بیان حضرت هادی علیه السلام اینجور تعبیر شده: از دنیا سوق، دنیا بازاریست، جمعی در این بازار سود میبرن، جمعی هم ضرر میکنن. چقدر این تعبیر حضرت گویاست. یه بازاری که زمینه ترقی در کسب و کار و تجارت باش، بازار براهیست، زمینه پیشروی هست، کسی سرمایه هم داره. اون وقت اگر چنانچه معقول حساب شده سرمایه‌شو به کار بگیره، هم زندگیش تأمین میشه و هم یه چیزی اضافه میاره، کم کم سرمایه هم بیشتر میشه. اما اگر بستر کار خوب، بازار مناسب،
سرمایه هم در اختیار انسان هست ولی به کار نزنه، به تنبلی بزنه، یا حالا که پول داریم بخوریم، حالا که پول داریم فعلا تفریح بریم، نزد به کار، معقول نسبت به این سرمایه عمل نکرد، کم به کم سرمایه تموم میشه، ولو بازار بازار کار و بستر تجارت خوبیست اما این کاری نمیتونه بکنه چون دیگه سرمایه نداره، گرفتار میشه. در این بازار دنیا که از دنیا سوق، سرمایه عمر، جنس و کالای پرسود طاعت و اجناس و کالاهای زیان آور معصیت، اون وقت با این تذکر حضرت دیگه جا داره انسان در این بازار کوتاهی نکنه، بزند به طاعت، همت کند در جهت طاعت، عمر مصرف بشه در مسیر طاعت، فاصله بگیرد از معصیت، از همه آلودگی ها. این یه جمله کوتاه از حضرتش اما خیلی پرتذکر و رسا. تکرار کردم، از دنیا سوق، رب حفیها قومون و خسره، فیهاشم شاید نباشه و خسره آخرون، در تحول وقول هست در کلمات حضرت هادی علیه السلام. حالا از همین بیان حضرت بهره میگیریم در ارتباط با دعایی که مطرح بود، دعای هشتم از این صحیفه حضرت سجاد علیه السلام: عمرمون رو به کار ببندیم در جهت این که رذائل، پلیدی ها، نادرستی ها رو هرچه سریعتر و جدیتر از خودمون دور کنیم، که اگر بخواهیم به کمالات هم برسیم تا معصیت ها و رذائل اخلاقی را از خودمون دور نکنیم موفق نمیشیم، چون ریشه بدبختی ها رذائل اخلاقی است. اگر گرفتار رذائل اخلاقی بودیم طاعت هامون مخدوش میشه، نمیتونیم درست عمل کنیم. و در این دعای شریف حدود 44 رذیله اخلاقی را حضرت سجاد علیه السلام مطرح کردند که جا دارد انسان همت کند از اینها فاصله بگیرد. دعای هشتم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و قلت القناعه. که نمیرسیم به این حرف ها، ولی انسان همطور که مخوره میبیند که چقدر عجیب حرف زدن، چقدر لطیف صحبت کردن، چه کار کردن. اینه که دلش میخواد همطور بخونه، توجه هم داشته باشه که چی داره میخونه. حالا برای که طبعا به اونها نمیرسیم، این دو سه جمله که میرسیم که صحبت چه بکنیم انشاءالله. یک جمله شو جلسه قبل صحبت کردیم: اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، پناه بردن به خدا از هیجان حرص، فوران حرص، شدت حرص که خیلی گرفتاری آوره. این رو جلسه قبل صحبتش شد و عرض شد که مسئله پناهندگی به خداوند متعال خیلی مهمه که انسان توجه داشته باشه که اگر بخواد از هر گرفتاری نجات پیدا کنه، قدرتی از قدرت حق مهمتر هیچ، قدرت لایتناها، و لطفی از لطف پروردگار و رحمتی و مهربانی از رحمت پروردگار بیشتر هرگز. آگاهی از آگاهی حضرت حق زیادتره، هیچ وقت. انسان وقتی بخواد پناه ببرد به کسی که از او استفاده بکند، این باید این خصوصیات داشته باشه، هم بفهمه که چی به چیز آگاه باشه، هم بتواند که کاری صورت بدهد، هم مهربون باشه که کار رو انجام بده. تواناتر از او هرگز، اوست که بیمانند است. توانایی حق، علم حق، رأفت حق، همش از تصور ما بیرون. نکه اگر انسان به حقیقت از قلب، از دل این حالت رو پیدا کنه که تکیه کنه به خدا، اگر زمین و آسمان دست به دست هم بدهن بخواهن خیر به انسان برسانن و خدا نخواد، امکان نداره. زمین و آسمان دست به دست هم بدهن که بخواهن ضرر به انسان برسانن، خدا اذن ندهد، نمیشه. البته یک سننی داره خداوند که مشخصه طبق اون سنن خب کارای انجام بشه، همون هم به اذن اوست. اون وقت تکیگاه انسان این قدرت باشه، این حقیقت باشه. این قدرتی که من گاهی آیت الکرسی که میخونم به این جمله که میرسم تو نگم میداره، ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. قدرت حضرت حق قدرتیست که همه این هستی را که حفاظت میکند هیچ به زحمت نمیفته، مثل اینکه خلق نکرد. اداره تمام این کائنات برای حضرت حق اون چنان بی زحمت است که اگر خلق نمی کرد چی بود؟ حرام که خلق کردم. وقت به این قدرت انسان پناه ببره از شر خودش، نفس خودش، آلودگی ها، نادرستی ها و هر چیزی که باید پناه ببره. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. خب حرصو جلسه قبل صحبت کردیم، خیلی زمینه خلاف میشه، آدم حریص که شد دو بدین چنگ و دو بدون چنگ، حال دیگه رعایت حلال و حرام و مسائل مختلف اینا کنار زده میشه معمولا. و ثورت القذب، پناه میبرم به تو پروردگارا از فوران غضب، شدت غضب. یکی از صفتهایی که خیلی خطرناکه صفت غضب، که انسان عصبانی بشه. همین که همه میفهمیم غضب چی، و خیلی زمینه ناراحتی برای انسان ایجاد میکنه. البته اونجایی که غضب خوبه، غضبی است که به حکم عقل غضب میکنه و اون وقتی است که برای خدا باشه، غضب بکنه برای خدا. اونجا غضب زمامش در دست عقل انسان است، در دست ایمان انسان، برای خدا غضب بکنه اون خیلی خوبه، تعریف میشه اشد الکفار و همه بینا. اما در غیر این صورت خیلی خطرناک، سعی کنه انسان که گرفتار خشم و غضب نشه. یکی دو تا حدیث در این مورد به عرضتون میرسد که در ارتباط با بدی غضب از روایاتمون مذمت غضب مسائل مختلفی استفاده میشه که فرصت زیادی میخواد که اون روایات مطرح بشه. حالا من یکی دو تاشو به عنوان نمونه عرض میکنم. یکیش اینه که انسانی که غضب میکنه بدانه که اول خودش گرفتار میشه در این غضب کردن،
یعنی ضرر این قدر اول به خودش میرسه و خودشو ناراحت میکنه، بعد دیگری. و اگر انسان غضبناک شد، هر چی به زبونش میاد میگه، هر چی به دستش میرسه انجام بده انجام بده، بعدم پشیمون میشه خیلی وقتا، ولی دیگه فایده نداره دیگه، فوشه رو داده، هر چی بعد پشیمون میشه فوش رو داده دیگه، زده شکسته چنین نشان تو خانه به صورت مختلف، مواقع مختلف، تو کاری فردی، کاری اجتماعی. وقتی انسان عصبانی شد، عصبانی که شد عقلش کنار میره، عقل که کنار رفت دیگه معلومه همه بدبختی ها پیش میاد. وقتی عقل کنار زده شد، اون وقت است که شیطان مسلط است، هوای نفس مسلط است، همه چیز مسلطه. حالا از این احادیث که چشمم داره میفته میخوام بعضش انتخاب کنم، همیشه نمیشه بخونیم که فرصت نیست. اون وقت یکیش به عرضتون میرسد که اشرف المروعه، اشرف المروعه، بله، اماتت الغضب و اماتت الشهوه. الغضوب والحقود والحسود تبدع بانفسهم، یا تبدع بانفسهم. آدمی که غضب میکنه و همچنین انسانی که کینه میورزد یا حسادت میکند، این از خودش شروع میکنه. ببخشید دوباره جمله اولش نخوندم. عقوبت الغضوب والحقود والحسود تبدع بانفسهم. این رذیله هایی که هست عقوبت داره، بدبختی داره، اول بدبختیش به خود کسی که دارای این صفت های زشته اول به خودش میرسه. خیلی لطیفه. عقوبت الغضوب، عقوبتی که برای فردی که خیلی غضب میکنه، بدبختی که براش هست، و همچین اون کسی که کینه میبرزن و همچین اون کسی که حسادت میبرزن، عقوبتش شروع میکنه به خودش، از خودش شروع میشه، از خودش. نه اول خودش ناراحت میشه، بعد دیگری ناراحت میشه. چقدر کار بدیه چیزی که آدم اول خودش ناراحت کنه بعد دیگری ناراحت میشه، اینه که ترکش کنه. و در حدیثی هست در مدح خیشتنداری از غضب که وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می گذشتن، می رفتن. حضرت صالح علیه السلام می فرماین جناب پیغمبر اکرم عبور می کردن، به جمعی رسیدن. اینا یه سنگی بود داشتن، این سنگ رو اینی که بلند می کرد می زاشت، اونی که بلند می کرد می زاشت. حضرت نزدیک شدن گفتن چیکار میکنید، چیه؟ گفتن داریم وزنه برداری میکنیم، ببینیم که زور کدومون بیشتر، این سنگ سنگی نبینیم کی راحت‌تر بلند میکنه، کی چقدر بلند میکنه، داریم این کار میکنیم که ببینیم که کدام یک از ما زورمون زیادتره. وقتی حضرت پرسیدن که چیکار میکنید شما؟ بله، قالوا بلا یا رسول الله. وقت حضرت فرمودن که وقتی اینا گفتن که این کار میکنیم که نعرف بذالک اشدنا و اقوانا، میخواییم ببینیم کدومون نیرومندترین. حضرت فرمودن که الا اخبرکم با اشدکم با اقواکم، به شما بگم کدومتون قوی تر و نیرومندتر هستید. گفتن بفرمایید یا رسول الله. فرمود اشدکم و اقواکم،
الذي اذا رضی لم يدخل رضاه في اسم ولا باطل و اذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق و اذا قدر لم يتعاطى ما ليس بحق. حضرت حق بودن که بگم به شما کی از شما قوی تر از دیگریه. خب اینا میخوان زور آزمایی بکنن که کی قوی تره. حضرت فرمود بهتون میگم کی قوی تره. از همه تون قوی تر اون کسیست که وقتی از چیزی خوشش میاد خوش آمدنش به گناهش نیندازه. یک کمکی دقت میخواد یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که آدم از بچهش خوشش میاد، بچهش با رفیقش اختلاف حساب دارن، اون از بچهش خوشش میاد، اینجور نباشه وقتی میخواد بین اینا بگه مطلب حق با کیه، چون بچهش دوست داره میگه بله حق بده بچهش. نه، وقتی خوشنود از چیزی خوشنودی به گناهش نندازش. من گاهی جو مثال دادم، بچه ها تو کوچه بازی میکنن، وقتی بچه های همسایه بازی میکنن چقدر مردم نفهمی هستن، این بچه هاشون ویل کردن سر زور تو کوچه و قال و قیل و ناراحتی و این حرف ها. بچه خودش که تو کوچه سر صدا کنه بچه دیگه چکارش میشه کرد دیگه؟ بچه دیگه اینجا از بچه خودش خوشش میاد، این بچه دیگه دورش نیست. نه اینجور نیست، اینجور نباشه. به جا ببینه کار خوشنودیش، یک کسی رو دوست داره بدیاش هم تعریف میکنه. نه اینجور نباشه، یک کسی رو آدم دوست رو بسیار خوب، خوبیاش خوبه بدیاش هم بده. وقتی خوشش میاد از جریانی، از شخصی، از چیزی، مراقب باشه این خوشش میاد، اینجور نباشه که منحرفش کنند. این یک، این قویه. دوم فرمود، دومش مربوط به صحبت ماست، و وقتی که عصبانی می شود لم یخرجه سخطه من قول الحق. عصبانی که میشه، غضب که میکنه، غضبش رو ضبط کنه، نگذاره حالا که عصبانی شد هر چی میخواد بگه بگه، هر کار میخواد بکنه بکنه، مواظب باش. دیگه از کاری داخل زندگی گرفته تا کاری مهم اجتماعی. اینجور نباشه که خیشتندار نباشه. حالا بچهش خلافی کرده، جا داره که یه تشر روش بزنه، پانش لگد بهش بزنه، اندازه رو نگه داره، مواظب باشه. لازم شده یه سیلی برای تعدید بچهش بزنه، دیگه دو تا سیلی نزنه، مراقب باشه. از سخن نابحق به خاطر اینکه عصبانی شده ببریزه، مواظب باشه خشمش به گناهش نیفکنن. اینم صفت دومه که مورد صحبتمونه. و اذا سخط لم یخرج سخطه من قول الحق. باز از کسی بدش میاد، کار خوبی هم کو انجام میده میگه بده. خب نه دیگه، کار خوبش خوب دیگه، کار بدش بده. حالا ما مثلا خیلی وقتا میگیم مثنوی خیلی منحرفه، این مولوی مثنوی و خیلی هم منحرفه. ما حالا خیلی منحرفه، اگه دوتا شعر خوب هم گفته بگیم شعر خوبش هم بده؟ نه دیگه، شعر خوب گفتم شعر خوبش خوبه، نظام هم شعر خوبش گاهی بکنم دیگه، اما خودشون خیلی بده، اعتقاد بسیار بدی داره. وقت بگیم حالا این دوتا شعر خوبش هم نادرسته؟ نه دیگه، دوتا شعر خوبش خوبه، اما البته وقتی خونده میشید آدم مواظب باشه که زمینه اینه باشه که چون دوتا شعر خوب طرف میشنوه علاقه من بشه. نه، علاقه من نشه، دگه که این خوب نیست، علاقه من ایجاد نشه. و نتیجتاً خشمشو مواظب باشه. حالا بعدش میاد آدم از این فرد به خاطری که انحراف های بسیار داره، در توحید انحراف داره، در ولایت انحراف داره، در مسائل مختلفی انحراف داره، اما حالا تو خیلی مسائل انحراف داره، اینجا هم که چهار تا شعر قشنگ و خوب گفته بگیم این هم خیلی غلط کرده بود. نه دیگه، اینش خوب گفته دیگه، مسئله نیست. ولی البته دین رو از اونی میشه گرفت و تعریفی که بخواد
انسان چنین و چنان در جهتش قرار بگیرد نخواهد بود. حساب رو رعایت بکنه و خشمش او را به ناحق نیفکند. و البته موردی که اشاره کردم برای استثناء، وقتی برای خدا غضب میکنه کسی باش، که برای خدا غضب کردن اونقدر ارزش داره که وقتی رو دین غضب میکنه، دین به بازیچه گرفته شده، این ناراحت میشه، به خاطر دین عصبانی میشه، غضب میکنه، ببینید چقدر جایگاه بالایی داره. حدیث در کتاب وسائل الشیعه است، اون حدیث که من یادداشت کردم جلد 11 صفحه 416، که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به حضرت حق عرض کردن که یا رب من اهلک الذین تظلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. حضرت موسی علی نبینا و علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خداوند متعال عرض کردن که بار پروردگارا، اون بندگان ممتاز تو که اینها در سایه عرش تو قرار میگیرن، روزگاری که همه گرفتار آفتابن، اونها کیا هستن؟ این توضیح از بنده بود البته. فاوحى الله الیه، خداوند به حضرت موسی وحی فرمود که اینا کی هستند؟ اینها کسانی هستند، من نشد به متن حدیث مراجعه کنم که قبلشم یادداشت کرده باشم، این قسمتش آمده بود تو این مدرک که من نگاه میکردم. والذین یبغضون لمحارمی، اونها در ظل عرش من هستن که وقتی که حرام من حلال می شود عصبانی می شود. اونا والذین یبغضون لمحارمی اذا استحلت، وقتی یک حلال من حرام، اونم قاعدتا اینجوریست ولو اونجا که در حدیث هست، وقتی یک حرامی حلال میشه، یعنی وقتی حکم پروردگار تغییر پیدا میکنه، به ناحق حکم عوض میشه، یه وقت از یک شرایط اضطراری و عناوین ثانوی و مسائل آخریست. خیر، وقتی که حرامی حلال میشود، او سخت عصبانی میشه، اون در سایه عرش منه. چجور عصبانی میشه؟ مثل پلنگ وقتی که مجروح میشه، یه پلنگ زخم بهش بزنه، کسی ناراحتش کنه، چجور عصبانی میشه؟ وقتی میبیند که دین پروردگار، حکم الهی، حلال الهی حرام، حرام الهی حلال، اینجور برمی آشب بده، سخت ناراحت میشه، عصبانی میشه، و اون عصبانیت برای خداست، اون ارزش داره، اونجا خودش مربوط. لذا میبینیم که خود پیغمبر اکرم هم و بقیه معصومین هم مواردی خوب عصبانی میشدن دیگه، و انبیا تو قرآن داره دیگه، جناب موسی که الان اسمشون آمد، خب ایشان هم تو قرآن داره که عصبانی شدن، و در مواردی ایشان عصبانی شدن، از جمله جایی که حضرت موسی عصبانی شدن این بود که ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربی
و علق الالواح و اخذ برأس اخیه، تا اونجا عصبانی شدن که سر حضرت هارون گرفت. حالا اینجا برای ابراز این که جریان خیلی مهمه، گاهی مساله اینجوری بوده، گرفتن کشیدن طرف خودشون، گفتن که فرزند مادرم ایشان و حضرت هارون گفتن تا تتمه آیه، قال ابن من القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، حضرت موسی پرخاش کردن که این چه وضعیه، چرا اینو گوساله میپرستن، چرا گوساله پرست شدن. حضرت هارون عذرشون رو گفتن که یعنی من هر کار کردم اینو به حرف نکردن، چنین نظرون من بکشن، فلا تشبت بیال اعدا و کذا و کذا. اون وقت حضرت موسی سخت ناراحت، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، فرمود غضب خدا بر اینها خواهد بود، که تا اونجا هم خداوند غضب کرد که توبه اینها این شد که باید همو بکشن. اینه که گوساله رو پرستیدن، توبه اینه که همو بکشن، پدر پسر بکشه، پسر برادر برادر بکشه، این اور همو بکشن، اینو توبه شد. خب اینجا حضرت موسی چیکار کرده؟ غضب کرده. و اما غضب برای چی بوده؟ برای خدا بود. غضب برای گیره نده. خیلی از جهت جای تعجبه که خب این آیه که اینجور هست که غضب کرده حضرت موسی برای این که چرا گوساله پرستیدن. اون وقت اون جناب معروف ابن عربی در فصوصش میگه که حضرت موسی غضب کرد بر هارون، چرا نگذاشتی گوساله پرستن، چرا نگذاشتی. عتاب موسی بر هارون این بود که چرا نذاشتی گوساله پرستن، لان العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. بعد یک حاشیه تندتری هم زده شده، شرط که برش زده شده که این حرفا رو ابن عربی تو کتاباش فراوان داره، اما برای اهل سر گفته، برای اهل فهم گفته، به توده مردم بگید بت نپرستن، اما خصوصی ها مشکل نداره، به توده مردم بگید هست این دم دست این مردم. در حال غضب حضرت موسی، این غضب برای بستر خدا بوده، این مسئله نداره که هیچی، خیلی هم بجاست، خیلی هم. آقا حضرت امیر علیه السلام گوی می شد که می رفتن تو بازار، داد می زدن به جوری که بازاری ها همه متوحش می چی شده. بعد حضرت تازیانه دستشون، چشمشون قرمز شده، رگ ها می گردن بر آمده، بی غیرت مسلمان ها. شنیدم که زن ها تو بازار اینها که را می رن اینا جوری گاهی بی من دوبار که شانه شون به شانه مردا میخوره، قیمت نداره، داد بزنم میشه غضب برای خدا. اما برای غیر خدا اون وقتی که باید مواظب بود که خیلی نادرستی داره. خب حالا دیگه باره قسمت دوم نمیشیم، این هم جمله دومی که از دعا هم خواسته می چیز خونده باشیم، این دیگه امشب هم شاید مناسب بود که بیشترش هم راجع به حضرت دیگه تتمه صحبت ادامه میدادیم. امیدواریم که امشب شب شام غریبان حضرت، خداوند متعال عرض ادب همه ماها را به ساحت مقدسشون بپذیرد و دلهامون میفرستیم سامر را سرلمن را و عرض ادب میکنیم و اون جانیانی هم که جنایت کردن، رضاوت کردن، اینا در طول زمان دیگه تا وقتی آقای ما معز علیه السلام بیاد این فراز و نشیبه هست، یعنی گاهی چنی میشه، گاهی چنان میشه، گاهی چنی میشه، گاهی چنان میشه، گاهی اینجور میشه که مظلومیت حق و اهل البیت بسیار شدید میشه، گاهی دست باز میشه، مختلف میشه. اینا در تا ظهور حضرت این گرفتاری هست، ولی در این حال نور خدا خاموش نمیشه. خب خراب کردن در سامر را اون جریانی که همه در جریانیم، اما
از اون طرف باز دلهای دوستان و محبان تو تمام این شرایط سخت کشتار دادند و رفتن به زیارت، عزیزانشون قطع قطع شدن باز رفتن زیارت. یک کسی میگو وقتی پیاده میرفتیم برای زیارت امام حسین علیه السلام، از اون طرف جنازه هایی به عنوان شهدایی که انفجار شده بود میبردن، از این وقت جمعیت میرفت نگاه نمیکرد، حسین يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله حفظ میکنه. بله، چون سنت هایی در خلقت هست، مهلت هایی هست، فراز و نشیب هایی هست، فراز و نماز. مهلت خدا تا اونجاست. خیلی حرفه آقا حضرت حادی علیه السلام رو احضار کنن در مجلسی که اونجا به ساعت شراب احضار کنه حضرت و حضرت داره. خیلی درد بوده، هیچ رفتی با اون زهر نداره از جهت. اون وقت حضرت هم دیگه پاسخ دادن بهشون و اون جریان ها بعد به حضرت شعر بخونید ما قلیل الله یفشه، بعد شعر بخوندن که به ساعت رو به هم زدن. ما تو على قلل الاشبا تحرسهم قلب الرجا فلم ينفع هم الغلل. برام زدن همه اوضاع خلیفه جانی را، اما خب خیلی سخت بوده، خیلی دشوار بوده، تا اینکه بالاخره مثل امروز گذشته باید گفت راحت شدن حضرت که از این عالم به عالم میرفتن، گرچه دوستانشون مصیبت زده داغیده و نیاز داده هم به دلها رو میفرستیم. این سلامی عرض بکنیم محترشون، رو میدواریم خداوند با معرفت و عافیت نصیب بفرماید زیارتشون رو هر چه زودتر. السلام علیک ایها الهادی ابن رسول الله، السلام علیک ایها الامام المسموم، السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك أيها الإمام المظلوم يا ابن رسول الله. عرض می کنم آقا مسمومتون نمودن، قرار معجزه نداشتید و الا سم نمی تواند بی اذنتون کاری انجام بدن، اما دیگه بدن مبارکتون مجروح نبوده. لا اله الا الله، لا يوم كيوم كيا أبا عبد الله. آي 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 آي. اما كربلا تیر زهرالود بر دل نازنین حضرت، اگر شام مصیبت و اذانی می بود شاید مناسب نبود من این دو سه جمله‌ای که میخوام عرض کنم بگم. این تیر که بر دل آقا نشست، لا اله الا الله، در مقاتل بعضی نوشتن، منم درست نتونستم تصور کنم، نوشتن این تیر را آقا از پشت سر بیرون آورده. لا اله الا الله، یا حسین جان، حسین جان. ای وای بعدم نوشتن سقط الحسین ام جواده. گاهی که این جمله رو نقل کردم این توضیح رو دادم که اگر کسی از مرکب معمولی پیاده بشه، از اسبش پیاده بشه، عرب میگن نزل عن المرکب، از مرکب پیاده شد، اما یک پرنده اگه داره میپره تیر بهش بخوره بیفته میگوید سقطت تیر نمیشتن سقط الحسن انجاد آقا افتاد زمین. بسم الله بالله يا ربي سبيل